سوره فاطر با صدای استاد محمود علی البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجوركم ويزيدكم إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا قَدْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
صدق الله
العلي العظيم. دوستان عزیز به اطلاعتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 و 25 ثانیه هست. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
صلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های اسلام‌آباد و کابل. استانکزای مقام پاکستانی را تهدید کرد. نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در رد اتهامات رژیم صهیونیستی علیه تهران. و سرما، گرسنگی و بمباردمان بلای جان کودکان غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. با گذشت نزدیک به یک هفته از حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر بخش هایی از ورسفالی برمل ولایت پکتیکا، تنش‌های لفظی میان مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان و پاکستان همچنان ادامه دارد. شماری از مقام‌های پاکستانی از این حملات هوایی ستایش کردند و در مقابل برخی از مقامات حکومت سرپرست افغانستان نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. در ادامه این تنش‌ها، شیر محمد عباس استانکزای، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، با اظهارات آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، واکنش تندی نشان داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هر کسی که با نیت بد به کشور ما نگاه کند، در جریان تهاجم بزرگ چشمانش را خواهیم کشید. این مقام حکومتی با اشاره به حملات انتقام جویانه افراد طالبان در مرز دو کشور گفت که پاکستان باید از این حملات انتقام جویانه و حملات هوایی خود بر بخشهایی از خاک افغانستان درس بگیرد. روز گذشته آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، درباره حملات هوایی نظامیان آن کشور بر بخشهایی از خاک افغانستان گفت که این یک هشدار خوب برای دوستان و برادران حکومت افغانستان است. دورانی همچنین گفت که اعضای تحریک طالبان پاکستان بیشتر با جناح حقانی در حکومت افغانستان همسو هستند تا با رهبری قندهار. او افزود که رهبران تحریک طالبان پاکستان در مناطق تحت کنترل شبکه حقانی در بخش‌های گسترده‌ای از پکتیکا و خوست ساکنند. دورانی با اشاره به پیشینه روابط نزدیک شبکه حقانی با استخبارات پاکستان افزود که حقانی‌ها از قضا به عنوان دوستان پاکستان شناخته می‌شوند و روابط نزدیک با مقامات پاکستانی دارند. با این حال تمامی منافع تجاری خانواده حقانی در منطقه وزیرستان متمرکز شده است. او شبکه حقانی را با برخورد دوگانه متهم کرد و گفت که این که اعضای تحریک طالبان پاکستان چگونه به راحتی از پناهگاه‌های تحت کنترل حقانی برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند، باید برای تمامی موافق قدرت در پاکستان یک منبع جدی نگرانی باشد. نایب رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان از رهبر انقلاب اسلامی به دلیل حمایت از لبنان قدردانی کرد. شیخ علی دعموش، نماینده اسخایی میکنم، نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان، گفت که از همه مردم عزیز ایران که از مردم لبنان حمایت کردند و از حضرت آیت الله خامنه ای به خاطر توجه به لبنان تشکر میکنیم. دعموش تصریح کرد که ما پیروزی بازسازی بر ویرانی و پیروزی مقاومت بر تجاوز را به اثبات خواهیم رساند. نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد حزب الله از چنگال جنگ ویرانگر به پا می‌خیزد تا دلیلی برای صدق وعدهش باشد و ایستادگی خود را در هر مرحله در کنار هواداران خود که مقاومت را رها نکردند اعلام کند. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که اتهامات دخالت ایران در دریای سرخ ادعاهای بی اساسی است که برای تشدید تنش‌ها و ایجاد بهانه‌ای برای بی‌ثباتی بیشتر منطقه از سوی آمریکا و متحدانش طراحی شده است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به اتهام زنی آمریکا و انگلیس که با تحریک نماینده اسرائیل در نشست شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، در نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت نوشت که موضع ایران در قبال یمن همواره ثابت و پایدار بوده است. ایروانی افسود که از آغاز بحران یمن در سال 2015 ایران از یک راه حل سیاسی برای حل مناقشه حمایت کرده و آتش بس فراگیر، گفتگوهای فراگیر و فرایند صلح‌آمیزی که به حاکمیت و تمامیت ارضی یمن احترام بگذارد را خواستار شده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در ارتباط با وضعیت دریای سرخ ایران بار دیگر بر تعهد خود برای تامین ایمنی و امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی تاکید می‌کند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد افسود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی مسئول در سازمان ملل متحد همواره به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل و منشور ملل متحد پایبند بوده و در هیچ گونه فعالیتی که با قطعنامه های مرتبط شورای امنیت مغایرت داشته باشد دخالت نداشته است. از این رو ایران هر گونه نقض تحریم های تسلیحاتی یا دخالت در شعله‌ور کردن درگیری ها در یمن یا هر جای دیگر را قاطعانه رد می کند. معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در حمایت از رژیم اسرائیل و اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران گفت که واشنگتن حملات انصار الله یمن به اسرائیل را محکوم و از حق این رژیم برای دفاع از خود حمایت می‌کند. رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که در یک هفته اخیر حداقل 6 کودک فلسطینی در بارکه غزه بر اثر سرمای شدید و نبود وسایل گرمایشی جان خود را از دست دادند. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس ابدالرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا پیشتر در اظهارات گفته بود که کودکان غزه به دلیل نبود پناهگاه بر اثر سردی هوا و یخزدگی جان خود را از دست می دهند. فیلیپ لازارینی افسود که محموله کمپل و دیگر وسایل امدادی زمستانی چند ماه است که در انتظار موافقت اسرائیل برای ورود به بارکه غزه است. باید آتش بس فوری برقرار و اجازه ورود کمک های اساسی و مورد نیاز به بارکه غزه داده شود. به گفته لازارینی در حال حاضر تامین وسایل مورد نیاز فصل زمستان برای بارکه غزه بسیار ضروری تر از پیش است. رژیم صهیونیستی از گرسنگی و سرما به عنوان سلاح علیه مردم مظلوم فلسطین استفاده می کند.
سرمای هوا مشکل جدید آوارگان فلسطینی است تا جایی که جان آنها را تهدید می‌کند.
پسر بچه‌م اینجا خوابیده بود و برادرش و مادرش هم اون طرف‌تر بودن. این لباسای بچه‌مه که بر اثر سرما و نبود پوشش مناسب به شهادت رسید. یه آدم بالغ و بزرگم باید چند دست لباس بپوشه تا گرم بشه، چه برسه به این بچه‌ها. من رفتم گاز تهیه کنم تا بچه‌ها گرمشون بشه، ولی تا به خونه رسیدم بچه‌م جونشو از دست داده بود. دیگه این بچه‌ها بر اثر بمباران و برخی دیگه هم به علت گرسنگی و سرما جونشون از دست میدن. بچه توی جاش یخ زده بود. وقتی پارچه ها رو روش کنار زدم متوجه شدم که جونش رو از دست داده.
بچه هم به علت سرما و بارش برف زندگی تو محیط روباز کمبود لباس جون داد. این چادر از کسی در مقابل سرما محافظت نمی کنه و با خیابون هیچ فرقی نداره. امکانات ما همین لباسایی که برای گرم نگه داشتن بچه ها اصلا کافی نیست. آیا این لباس ها از بچه ها در مقابل سرما محافظت می کنه؟
توی چادر رو از سرمای شدید رنج میبریم، نه پتوی داریم و نه زیراندازی تا بچه هامون رو بپوشونیم و گرم نگهشون داریم. الان در سردترین ماه زمستونیم.
او فصل الشتاء ما فيش شيء يدفي المكان بنضطر طبعا عشان نغطي
هیچی نداریم باهاش اینجا رو گرم کنیم برای رفع سرما ناچاریم آتش روشن کنیم خیلی شنیدیم توی شهر غزه و حتی همین دور و بر توی مرکز غزه آدم‌ها از سرما مردن عکس نوزادایی که از سرما مردن رو دیدم برای همین سعی می‌کنم دخترکم رو گرم نگه دارم تا توی این سرما از دست نره
زمستون خیلی سرد و ما هم بچه داریم سعی میکنیم گرم نگهشون داریم سعی میکنیم با آتیش جای خالی پتو زیرانداز رو پر کنیم دمای هوا زیر صفر و مردم دارن از سرما میمیرن شنیدم توی جنوب بعضی از سرما جون دادن باید بچه هامون و خودمون رو از سرما حفظ کنیم
از آغاز جنگ در اکتبر 2023 2,400,000 ساکن غزه دست کم یک بار آواره شدند. بسیاری از این آوارگان همچنان در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند.
در پی فیر موشک‌های بالستیک یمن به سرزمین‌های اشغال شده از سوی صهیونیست‌ها، میدان هوایی بین‌المللی بن گوریون تعطیل و صهیونیست‌ها وحشت زده پا به فرار گذاشتند. در پی حمله موشکی یمن به تل آویو و به صدا درآمدن آژیر خطر در بیروت سبب چند صهیونیست از ترس عملات موشکی تصادف کرده و زخمی شدند. همچنین منابع عبری زبان از شنیده شدن صدای انفجارهای در تل آویو و مناطق اطراف آن خبر داده و اعلام کردند. بیش از 2,000,000 صهیونیست در پی این حمله به پناهگاه ها فرار کردند. ارتش یمن طی بیش از یک سال گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در بارکه غزه و در چارچوب عملیات طوفان الاقصی چند کشتی رژیم صهیونیستی یا کشتی های عازم سرزمین های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داد و ده‌ها تهاجم پهپادی و موشکی به موازی رژیم صهیونیستی انجام داده است. نیروهای ارتش یمن متحد شدند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی های این رژیم یا کشتی های عازم سرزمین های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. شبکه المسیره یمن از حمله و تجاوز هوای آمریکا و انگلیس به منطقه التحتیه در ولایت الهدیده خبر داد. شبکه المسیره یمن صبح امروز از حمله و تجاوز هوای آمریکا و انگلیس به منطقه التحتیه واقع در شمال ولایت الهدیده خبر داد. بنابر این گزارش‌ها، ائتلاف حامی رژیم اسرائیل در نخستین ساعات صبح امروز منطقه ساحلی التحتیه در غرب یمن را دوبار هدف حملات هوای خود قرار دادند. تا این لحظه درباره تلفات و خسارت‌های احتمالی این تجاوز خبری مخابره نشده است. هفته گذشته ائتلاف متجاوز قصد حمله به یمن را داشت که ارتش این کشور با چند موشک و پهپاد به ناوهای این ائتلاف متجاوز حمله پیشدستانه کرد و در این بین یک جنگنده ارتش آمریکا از نوع F-18 سرنگون شد. آمریکایی‌ها مدعی شدند که با آتش خودی بوده است، ولی یمن آن را تکذیب کرد و اعلام کرد که در حمله این کشور سرنگون شده است. تا یه دو هفته اخیر علاوه بر این ائتلاف، رژیم اسرائیل نیز به صورت مستقل اقدام به حملات موشکی به صنعا و الهدیده کرده که پاسخ قاطع و متقابل ارتش یمن را در پی داشته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های اسلام‌آباد و کابل، استانکزای مقام پاکستانی را تهدید کرد. نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در رد اتهامات رژیم صهیونیستی علیه تهران. و سرما، گرسنگی و بمباردمان بلای جان کودکان غزه. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. سال 2024 در حالی ساعت و لحظات پایانی خود را طی می‌کند که در این سال جهان با مشکلات و چالش‌های امنیتی بسیاری مواجه بود که بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. جنگ‌های غزه و لبنان از جمله این چالش‌های امنیتی است که هنوز هم ادامه دارد و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت عاجز مانده از یافتن راه‌حل‌های برای آنها. در این باره نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل استراتژیک را جویا شدیم.
سال 2024 در حالی به پایان میرسه که مشاهده این هستیم در نقاط مختلف جهان آتش جنگ شعله‌ور مهمترین اونها در دو منطقه اروپا و خاورمیانه در واقع رخ داده. در خاورمیانه جنگ غزه به حدود 15 ماهی که ادامه داره و فعلا هم هیچ چشم اندازی برای پایان اون به چشم نمیخوره، ضمن اینکه اسرائیل در خلال جنگ غزه جنگ‌های دیگری رو با لبنان و اکنون با یمن راه انداخته و همچنین در سوریه به دست اندازی‌های ارضی مشغوله و به طور کلی رژیم صهیونیستی به این ترتیب منطقه خاورمیانه رو در تنش دائمی نگه داشته و در واقع این مسئله باعث شده که چشمانداز امنیتی این منطقه بسیار مهم با تاریکی و ابهام مواجه بشه. در این حال به نظر میاد که آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی هیچ قصدی برای جلوگیری از تداوم این خونریزی‌ها و جنگ‌افروزی‌ها نداره و کماکان به حمایت همه جانبه سیاسی، تسلیحاتی، نظامی، اقتصادی از اسرائیل ادامه میده. خب ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی اگرچه بعد از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 جنگ غزه را آغاز کرد، اما این جنگ بسنده نکرد و جنگی رو با لبنان بعد از ترور همه مقامات ارشد نظامی و سیاسی این جنبش به راه انداخت که حدود فکر میکنم 2.5 ماه به طول انجامید و هنوز هم آتش بس بسیار لرزانی در بین لبنان و فلسطین اشغالی وجود داره. ضمن اینکه صهیونیست‌ها به سراغ یمن اومدن و در یکی از حملاتشون با بیش از 100 فروند هواپیما به یمن حمله کردن، همه اینها نشون میده که منطقه خاورمیانه در سال 2025 هم آبستن تحولات مهم سیاسی، نظامی، امنیتی خواهد بود و همین مسئله بر وضعیت کلی خاورمیانه یا غرب آسیا تأثیر خواهد داشت. در نقطه دیگری از جهان، یعنی در اروپا هم ما شاهد این هستیم که سومین سال جنگ اوکراین در حال به پایان رسیدن هست و در این مورد هم متاسفانه هیچ گونه چشم‌اندازی برای پایان اون به چشم نمیخوره و به نظر میاد که روسیه و اوکراین با توجه به اهداف خودشون همچنان مصر هستن که به این جنگ ادامه بدن. نکته مهم در مورد جنگ اوکراینی هست که با روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ژانویه 2025 بایستی شاهد تغییرات مهمی در رویکرد و سیاست آمریکا در قبال جنگ اوکراین باشیم و همین مسئله احتمال این که با فشار ترامپ نوعی توافق آتش بس بین روسیه و اوکراین صورت بگیره رو افزایش داده. البته کشورهای اروپایی با توجه به خطری که از ناحیه روسیه احساس میکنند موافق کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین نیستند و همین مسئله در واقع باعث شده که بین خود کشورهای اروپایی هم اختلاف نظرهایی رخ بده و برخی از این کشورها مانند اسلوواکی و مجارستان و امثال اینها خواهان این هستن که ضمن کاهش کمک‌ها به اوکراین هرچه زودتر روابط با روسیه عادی سازی بشه، در حالی که برخی مانند آلمان و ویژه و لهستان بر تداوم کمک‌ها به اوکراین و مقابله با روسیه تاکید دارن. خب به طور کلی به نظر میاد که این دو جنگ، یعنی جنگ‌های منطقه غرب آسیا و جنگ اوکراین در سال 2025 هم همچنان ادامه داشته باشه و شاهد بروز نارامی در این دو منطقه مهم جهان خواهیم بود.
جناب آقای میرطاهر، شما اشاره کردیم که این جنگ ها اگرچه بازیگرانی هم داشته ولی هنوز راه حلی نداشته. سوال این است که چرا با وجود سازمان های مهمی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت هنوز راه حلی برای این چالش های امنیتی پیدا نشده؟
خب در مورد همه این مباحث و این جنگ ها یک مورد مشترک است و اون این هستش که به دلیل ساختار ویژه شورای امنیت و حق وتو بین قدرت های شرقی و غربی، عملا هر یک از این قدرت ها در مواردی که منافع اونها اقتضا میکنه اقدام به وتو قطعنامه ها میکنن و طبیعتا این مسئله باعث میشه که هیچگاه شورای امنیت نتواند اقدام مهم و قاطعی رو در راستای کاهش تنش های بین المللی یا حل و فصل منازعات صورت بده و طبیعتاً این وضعیت تا وقتی ادامه داره نمیشه امیدی هم به شورای امنیت داشت، مخصوصاً در مورد جنگ غزه که بتونه اون رو پایان بده.
خب چشم‌انداز شما در مسائل امنیتی چه هست؟ آیا شاهد پایان درگیری ها خواهیم بود یا همچنان چالش‌های امنیتی ادامه دار هستن؟
خب به نظر میاد به دلیل اینکه همچنان عوامل موجده تنش‌ها و جنگ‌ها در این مناطق وجود داره، کماکان شاهد تداوم جنگ ها و درگیری های نظامی چه در اروپا و چه در خاورمیانه خواهیم بود و طبیعتا این مسئله بر ثبات کلی جهانی و نظم بین المللی تأثیر گذار هست و به همین ترتیب بایستی منتظر ماند و دید که آیا جامعه جهانی به هر حال خواهد توانست در سال 2025 به این منازعات پایان بده یا اینکه کماکان شاهد تداوم این منازعات خواهیم بود.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با ژاوشینگ سفیر چین در کابل بر اهمیت استراتژیک دهلیز واخان، تقویت روابط تجاری و تسهیل پروازهای مسافربری تاکید کرد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در دیدار با ژاوشینگ سفیر چین در کابل بر گسترش روابط تجاری میان دو کشور تاکید کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
دیدار سراج الدین حقانی با ژاوشینگ سفیر چین در کابل. وزارت امور داخلی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در ایکس گفته است که سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با ژاوشینگ سفیر چین در کابل دیدار کرده و در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان، گسترش روابط تجارتی و افزایش پروازهای مسافربری گفتگو کرده است. سرور نیازی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
چین یکانه کشور است که علاقه زیاد اقتصادی به افغانستان داره و چین به مواد خامه که در افغانستان وجود داره ضرورت داره و چین میتونه در استخراج معدن افغانستان بسیار مستمر واقع شود. بنان رابط نیک و حسنه با چین ما فکر میکنم از هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ امنیتی به نفع افغانستان.
بر اساس خبرنامه وزارت امور داخلی حکومت طالبان، دو طرف در این دیدار همچنین بر تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه و برداشتن گام‌های عملی تأکید کردند. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر اشتیان می‌گویند حکومت طالبان باید برای عملی شدن پروژه‌های اقتصادی در افغانستان یک پالیسی را طرح کند تا سرمایه‌گذاران و تاجران خارجی بر اساس آن پروژه‌های اقتصادیشان را در کشور عملی بسازند.
حکومت افغانستان بتونه یک پالیسی را طرح بکنه که مطابق به او پالیسی شرکت‌هایی که میان در افغانستان با خاطر سرمایه‌گذاری اینا عملا کار خود شروع بکنن. در غیر از اون میشه که فصل قرارداد شود، چون افغانستان کشور کشوری است که خیلی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در او وجود داره.
پیش از این نیز مقام‌های حکومت طالبان پیوسته بر داشتن روابط خوب با تمامی کشورهای جهان تاکید کرده و گفتند افغانستان با داشتن سیاست خارجی اقتصاد محور در تلاش تقویت روابط با جامعه جهانی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از درمان بیش از 475 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان طی یک سال گذشته خبر داد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در صفحه ایکس خود اعلام کرده که در سال 2024 میلادی برای 475 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان از طریق 3000 مرکز پروتئین و ویتامین و مواد غذایی غنی شده توزیع گردیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما قریشی از کابل بشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از کمک برای بیش از 470 هزار کودک سوء تغذیه در افغانستان خبر داده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در صفحه ایکس خود اعلان کرده که در سال 2024 میلادی برای 475 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان از طریق 3000 مرکز پروتئین، ویتامین و مواد غذایی غنی شده توزیع گردیده است و با آنها کمک لازم صورت گرفته. فقر گسترده در کشور باعث مبتلا شدن شماری از کودکان به سوء تغذیه گردیده است. دکتر محمد عارف حسن‌زی متخصص داخله و اطفال میگوید در قدم نخست باید واکسین های کودکان تکمیل گردیده و در ظرف 6 ماه نخست تنها باید از شیر مادر تغذیه شوند. حسن زی:
به خاطر جلوگیری سوء تغذیه اولین کاری که میکنه وقتی طفل تولد میشه باید واکسین های مکملی که در کشور عزیز ما میشه او را تکمیل کنه. طفل وقتی تولد میشه باید از شیر مادر استفاده کنه تا 6 ماه با تنها شیر مادر که ما این را به نام اکسکلوسیو بریست فیدینگ میگیم. بعد از 6 ماه غذای مطمئن برشان داده شد و باید خانواده بفهمه که از کدام غذا در کدام سن باید استفاده کنه.
در این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان از گسترش خدمات صحی به ویژه برای مادر و کودک سخن میگوید. دکتر شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید:
دیدید برای چی سوء تغذیه ما شما رو حق مند چی هغه شدی ورکون کیری او پس سوء تغذیه باندې اخر دغه
به هدف ارائه بهتر خدمات برای مادر و کودک مراکز صحی 1600 مرکز به 3300 مرکز افزایش یافته و به تناسب گذشته ارقام کودکان سوء تغذیه در کشور کاهش یافته و ما در نظر داریم کودکانی که بستری نیستند هم برای آنها خدمت رسانی شود. آگاهان امور بهداشت و درمان یکی از عوامل برجسته سوء تغذیه در کشور را فقر و عدم رسیدن مواد غذایی لازم در زمان نیاز می دانند و وزارت صحت عامه در حال از ارائه خدمات و کاهش کودکان سوء تغذیه سخن می گوید که دروازه های آموزش حتی آموزش های ضروری صحی بروی دختران و زنان تا هنوز بسته مانده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند که بر رانندگان مسیر جاده جلال آباد کابل توصیه های جدی نمودند برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی در این جاده. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از شرق افغانستان گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگوید برانندگان مسیر جاده جلال آباد کابل توصیه های جدی نموده است. به گفته مسئولان هدف آنان جلوگیری رویدادهای ترافیکی در این جاده می باشد. یونس یوسفزای سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان میگوید مسئولان پلیس ترافیک این ولایت در یک ابتکار تازه بروشورهای آگاهی دهی را برای رانندگان جاده جلال آباد کابل توزیع نمود. به گفته موصوف در کنار این بروشرها که در آن توصیه های برای رانندگان و مسافرین در هنگام سفر داده شده، رانندگان در مورد رانندگی مسلکی و رعایت نمودن اصول و قواعد ترافیک جاده نیز توصیه های جدید داده شد. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان گفت هدف از این کار جلوگیری از وقوع رویدادهای خونین ترافیکی در مسیر این جاده می باشد.
در کابل جلال آباد پر لوی لار موتور چلون کتا در نصیحت پا مخواد چاپ شوی بروشری یعنی بینرون توضیح کرد.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان گفت به پلیس ترافیک این مورد دستور ادامه این کمپاین آگاهی دهی داده شده و همچنان برایشان گفته شده که سرعت رانندگان را در هنگام رانندگی کنترل نموده و با رانندگان متخلف برخورد قانونی نماید. شارع کابل جلال آباد یکی از شارعهای پر ازدحام بوده که همه روزه گواه رویدادهای خونین ترافیکی می باشد. در حال حاضر کار بالای خط دوم این جاده ادامه دارد که در صورت تکمیل شدن ازدحام ترافیکی در جاده کنونی کاهش یافته و تا حد جلوی رویدادهای ترافیکی نیز گرفته خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با پایان این گزارش ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر بخش بعدی اخبار و وقت افغانستان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. به موعد پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 11 جدی 1403. دوستان، ما در برنامه انعکاس نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای روز. از کارشناسان و گزارش همکارانمان در این برنامه استفاده میکنیم. اگر شما هم علاقمند هستین و پیگیری تحولات روز، هم میتونین که برنامه انعکاس و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب، به افتخار خدمتتان هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه امروز. برگزاری شب افغانستان از سوی مؤسسه اکو در تهران و وعده های عملی نشده جهان در قبال افغانستان. برنامه شب افغانستان و گرامیداشت سال نو میلادی از سوی نماینده فرهنگ افغانستان در مؤسسه فرهنگ اکو دیشب در تهران برگزار شد. در این همایش که در سالن همایش‌های دیپلماتیک مؤسسه فرهنگ اکو در تهران برگزار شد، صدخان رئیس مؤسسه فرهنگ اکو و یدالله کابلی خانساری سخنرانی کردند. شعرخوانی شاعران افغانستان و اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه خوشنویسی از دیگر برنامه‌های دیشب مؤسسه اکو در تهران بود. اما برای اطلاع از جزئیات بیشتر مراسم دیشب، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با خانم مهتاب ساحل، نماینده فرهنگ افغانستان در مؤسسه اکو در جمهوری اسلامی ایران، و نخست از وی خواست تا در مورد مراسم دیشب بیشتر توضیح دهد.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های گرامی. بله، دیشب مراسم شب فرهنگ افغانستان در سازمان بین المللی اکو برگزار شد. بیشتر زمانی برنامه اختصاص داده شد به موسیقی افغانستان، اما در کنار از او برنامه های دیگه مثل شعرخوانی و افتتاحی دو نمایشگاه خوشنویسی آقای حسین احمدی و صنایع دستی یک تعداد از خانم‌های افغانستان هم داشتیم. این مراسم با حضور دیپلمات های بعضی از کشورها و تعداد زیاد فرهنگیان افغانستان و ایران در تهران در سازمان فرهنگ اکو برگزار شد.
خانم ساحل، برگزاری چنین برنامه‌های چقدر میتونه به نزدیکی به ملت ایران و افغانستان و کشورهای عضو اکو مؤثر باشه؟
سلامت باشین. طبق اساسنامه سازمان مؤسسه فرهنگ اکو، یک از اهداف مهم مؤسسه ما همی است که با به اشتراک گذاشتن اشتراکات فرهنگی کشورهای هم فرهنگ نزدیکی و قرابت بیشتر ایجاد بکنیم و دوستی ها و ارتباطات از این طریق تقویت شود. خب طبعا وقتی که کشور ایران یا کشورهای دیگه که در مراسم ما شرکت میکنن با فرهنگ افغانستان، با موسیقی افغانستان، با هنر افغانستان آشنا میشن، همی که لذت میبرن و همی که شناخت بیشتری پیدا میکنن و همی که از این طریق روابط تقویت پیدا میکنن و بیشتر میشن این کشورها، ملت‌ها. و خب افغانستان در طول سالها یک چهره جنگ زده بود از طریق رسانه‌ها، از طریق سیاست هایی که در جامعه وجود داشته، اما تنها اسلحه‌ای که ما فعلا داریم همین فرهنگ است و طریق برنامه های فرهنگی میتونیم که افغانستان را به گونه دیگری معرفی بکنیم و ارزش هایی در افغانستان وجود داشته، فرهنگ در طول سالها روی هنر موسیقی، خطاطی یا نقاشی یا هر چیز دیگه که در افغانستان کار صورت گرفته بود، اینا خودشان میتونه معرف افغانستان بهتری باشه.
حضرت عالی به عنوان نماینده فرهنگی افغانستان در مؤسسه فرهنگی اکو در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارین، در طول سال شما چه برنامه‌هایی دارین؟
تشکر. برنامه‌های متنوع و متعدد داریم، از جمله مراسم شب افغانستان هر سال یک بار برگزار میشه که در برگیرنده موسیقی و شعر و آثار دیگه هنری مثل نقاشی یا خط یا هر هنر دیگه که برنامه‌اش گذاشته شود قد بود. دیگه در کنار از برنامه‌های دیگه هم داریم ما در طول سال، برنامه‌های روتینی که مثلا موسیقی باشه، شعر باشه یا مرقم هر سلده هنری دیگه. سالت های مؤسسه فرهنگی اکو مستمر و دوامدار در طول 3 سال که ما در اینجا هستیم برگزار شده در قسمت افغانستان و ادامه دارن. امی رقم که برنامه فعلا برگزار شد، بعد از یک برنامه دیگه خود داشتیم که فکر میکنم بچه 11 برگزار خواهد شد و نمایشگاه آثار هنری تصحیح و خطاطی خواهد بود که از یک مجموعه به نام دختران شهر مامد خانم عالمی در اصرس اونا قرار است نمایشگاه داشته باشند در مؤسسه فرهنگی اکو و همی رقم برنامه های
هنرمندان، شاعران، چراهای ادبی که بخواین با شما و مؤسسه فرهنگی اکو ارتباط داشته باشن از چه راه هایی میتونن ارتباط رو برقرار کنن؟
تشکر. هم مؤسسه فرهنگی اکو رسانه های اجتماعی خودش رو داره، از ایمیل، وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و هم من خودم، و در کنار از ما ارتباطات بسیار خوب نزدیک با همه سازمان های فرهنگی، انجمن های فرهنگی افغانستان در ایران داریم، از طریق نام کنار ارتباط بگیرن و از طریق دوستایی که آشنایی دارن با ما، قبلا نمایشگاه داشتن، از این طریق خیلی ها بودن که آمدن درخواست دادن بر نمایشگاه بر اجرای یک هنر که بخواین با نمایش بگذارن و استقبال شده از طریق مؤسسه.
خب گفتگوی بود با خانم مهتاب ساحل، نماینده فرهنگ افغانستان در مؤسسه اکو. شیر محمد عباس سانکزایی در واکنش به اظهارات آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان، نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان گفته هر کس با نیت بد به افغانستان نگاه کند چشمانش را می کشیم. شیر محمد عباس سانکزایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان باید از حملات انتقام جویانه ی طالبان درس بگیرد و به تنش‌های ایجاد شده در مرز توجه کند. این پاسخ به اظهارات دورانی بود که گفته بود طالبان افغان باید از حمله های هوایی اخیر پاکستان درس عبرت بگیرند. دورانی روز یکشنبه 9 جدی در حساب ایکس خود نوشته بود که درگیری های اخیر میان طالبان و نیروهای پاکستانی تأسف بار است، اما این باید به عنوان یک درس در نظر گرفته شود. او همچنین تأکید کرد که TTP خط قرمز پاکستان است و هیچ کس اجازه عبور از آن را ندارد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
The در 3 سال گذشته نشست‌های زیادی درباره افغانستان برگزار شده. نشست‌های شورای امنیت چندین نشست‌های شورای امنیت، چندین نشست دوحه و البته نشست‌های مهم منطقه‌ای. در این نشست‌ها جامعه بین‌المللی هم تعهد کرده که در بخش‌های زیادی افغانستان را کمک می‌کند، مانند کمک‌های بشری، کمک در امر مبارزه با مواد مخدر. اما به باور بسیاری از کارشناسان و آگاهان در این نشست‌ها جامعه جهانی تا کنون به تعهدات خود اصخایی میکنم اما بسیاری از کارشناسان آگاهان تأکید دارن که جامعه جهانی تا کنون به تعهدات خود عمل نکردن و بسیاری از وعده هایی که دادن عملی نشده. سلیم پیکار کارشناس افغانستانی در پاسخ به این پرسش که چرا وعده های جهانی در قبال افغانستان عملی نمیشود گفت:
ببین، ما همیشه گفتیم خب سری پروتوکولا، سری وعده ها، سر از این جلسات به هر سطح که باشه، به سطح ملی و بین المللی، تعهدات هیچ وعده اعتبار نداشته باشید. در جلسات که میشه، اگر این جلسات عملی میشه درباره افغانستان، دی طول 3 سال نیدیم، طول چل چند سال نید، حالا افغانستان گل و گلزار میبود. ولی من باور دارم که تا خود افغان ها با خود جور نبه، منتظر هیچ کس نباشید. این تعهدات را که میتن در جلسات میبینید. من یادم میاد بعد از امارت اسلامی افغانستان یک جلسه کشورهای اسلامی در اسلام آباد شد. در اونجا عاجل گفتن ما یک صندوق کلان جور میکنیم به خاطر کمک به مردم افغانستان. کجاست صندوق؟ حتی پیسی اون صندوق چوبی شکست، نداد که اون صندوق بخره. و بعد از اون تعهدات بسیار زیاد در سطح شورای امنیت و در سطح کشورهای بزرگ و در کشورهای منطقه، کلید تمام مشکلات مردم افغانستان در داخل افغانستان است. ما نظر به مو فیصله دوحه که داشتیم، اول بین روی مذاکرات بین الافغانی صحبت بکنیم که همیشه ما را روی همین مطلب جامعه جهانی فشار داده میره. و چند روز پیش شما دیدین که آقای خلیلزاد در این مورد تاکید داشت. حرف ما به کدام مانا؟ ببینید، اگه بسیاریات فکر میکنن که ما هدف مجلس که امارت اسلامی افغانستان با اون جمهوریت میشیش یا حال بشینه با جمهوریت ها یک آن چیز جور بکنه، اون نیست. ولی امارت اسلامی افغانستان باید بفهمن که اینا بخشی از مردم افغانستان است، نه تمام مردم افغانستان. بنان بخشی از مردم افغانستان باید با مردم افغانستان نشست های داشته باشد که نمیست گیر ما میگیم گفتمان بین الافغانی. ما درست است با تمام اعضای کابینه هفته یک بار میشینیم، ولی رسمی نیست. باید این مذاکرات رسمی شود، روی آجندهای مشخص صحبت بکنیم تا این حالی فشاره که ما به دست خلیلزاد، امریکا، کشورهای اروپایی دادیم که همیشه اونا میگه ما در مذاکرات دوحه فیصله بمی شده که حکومت بمیان بیه بعد از مذاکرات بین الافغانی. هیچ به این معنا نیست که در کشوری که جنگ است مذاکرات است. آیا در کشورهایی که جنگ نیست که مذاکرات بین خود نمی کنن؟ قطع نیست می کنن. در کشور سیاسونش میشینه بین خود در تمام موارد مشوره میکنه، خصوصا افغانستان که باید هر روزی کار ما بکنیم. نگفتین چرا که ما 44 سال جنگیدیم، بله 44 سال ما باید هر روز روی همروز و آینده افغانستان ما باید بحثایی داشته باشیم که نداریم. کشورها 3 بار انگلیس ها حمله کردن، گفتن ما افغانستان را تسخیر میکنیم، ناکامانده. شوروی ها گفت ما شوروی استیم، ما هم تسخیر میکنیم افغانستان، ناکامان. امریکایی ها با ناتو گفت ما خود زورمند استیم، از پیش ما ناکام. چرا اکثر میکنم؟ ناکام ماندن. از تجربه انگلیس ها شوروی ها درس نگرفت، از تجربه شوروی ها ناتو و امریکا درس نگرفت. میایم در سیاست داخلی افغانستان، چپی آمدن گفتن نه ما هستیم حزب دموکراتیک خلقی جور میکنه، با وجود که در اساسنامه و مرامنامیشان نوشته بود که قدرت باید توسط یک جبهه گرفته شود، نه از طرف یک حزب. کجا هستن؟ ناکام ماندن مجاهدین. حکومت جور کرده، هر کس جهاد کرده، باید بی مسلکی غیر مسلکی آوردن. کجا هستن؟ بعد از امارت اول جمهوریت 20 سال همو افراد اشخاص که سرگردای مردم بدن، یک طرفه با سیاسون اصلی مردم افغانستان مذاکره و مفاهمه نداشتن. کجا هستن؟ و همروز امارت اسلامی افغانستان، همروز از همون تجربه های گذشته درس بگیریم که نمیشه.
خب صحبت های محترم سلیم پیکار بود، کارشناس افغانستانی، درباره این که چرا جامعه جهانی به وعده خود در قبال افغانستان عمل نمی کنند. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس از شنبه تا پنجشنبه هر روز تقدیم حضورتان میشه همین ساعت. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. پس از سالها جنگ در افغانستان، ماینهای دفع شده زیر خاک و مهمات برجامانده جنگ هنوز هم به عنوان دشمن پنهان از غیر نظامیان در افغانستان قربانی میگیرد. هر روز بقایای انفجارها و ماینهای زمینی جان انسانها را در افغانستان تهدید میکند، به ویژه اطفال که اکثریت قربانیان ماین را در افغانستان تشکیل می‌دهند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد یونما گفته افغانستان پس از دهه‌ها جنگ و درگیری همچنان یکی از کشورهایی است که به شدت تحت تاثیر ماین هاست. همکارم زهرا سلطانی گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما در شبکه اجتماعی ایکسش با نشر ویدیویی نوشته است افغانستان پس از چندین دهه جنگ همچنین بالاترین آمار تلفات ناشی از مهمات انفجاری را دارد که جان انسانها به ویژه کودکان را در این کشور تهدید می کند. یونما بر نیاز فوری به اقدامات ماین‌زدایی تاکید کرده است. در همین حال نورالدین رستم‌خیل رئیس انسجام و تطهیر ماین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان آمار می‌دهد که از آغاز سال 2024 میلادی تا کنون نزدیک به 300 مورد انفجار مهمات برجامانده از جنگ در کشور صورت گرفته است که 553 تن قربانیان شدند. به گفته وی از این میان 149 تن جان باختند و 104 تن دیگر زخم برداشتند.
په ټول افغانستان کې 208 حادثات رامنځته شوي دي د ماینونو او ناچاو د توکو. دغه حادثات په مجموع کې 535 تنه قربانیان لري چې دغه جملې څخه 109 کسه شهیدان شوي دي او 404 نفر زخمیان دي.
آقای رستم خیل می افزاید در 3 سال گذشته نزدیک به 600 کیلومتر مربع زمین از وجود مهمات منفجر ناشده از سوی ریاست انسجام و تطهیر ماین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان پاک شده و روند پاکسازی در سراسر کشور جریان دارد.
پتیر ادری کرنو که تقریبا 600 کیلومتر مربع زکر دی منونو ناچاو توکو سخفاک شویده او سامنان پسلور دی سولایتونو که درست و شپک دستی مونه چه تعدادی یوی سوانه پرکیگی دی منونو او ناچاو دی توکو پا عملی چارو بندی مسلوب تی ترسو پوری دی خپلو هوادوالو لپار کارو کی او هوادوال لخطر سخخلاص کی.
از سوی هم شماری از افراد آسیب دیده در اثر انفجار ماین و مهمات انفجاری در کشور میگویند اکنون در وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر میبرند و نیازمند کمک از سوی حکومت و نهادهای امدادرسان جهانی هستند.
من خودم من از یک دست یک پای معیوب هستم، دست راست و پای راست. دیگه خدا خودش روزی رسانه میرسانه، اقلال اقلال پیدا میکنیم.